نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا به نظر بال دل پیشتنم، که چرا به نظر بال دل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام به یک نفر دعا کردن و به یک نفر هم نفرین کردن. دعای حضرت و نفرین حضرت به صورت یک روایت در کتاب‌های مهم و با ارزش ما نقل شده. دعا کردن به کسی که سه نصیب و سه بهره برای او خواهد بود، و نفرین کردن به کسی که برخلاف نفر دعا شده زندگی میکنه. برای ما هم یقینیه که دعای پیغمبر و نفرین پیغمبر جزء دعاها و نفرین‌های مستجابه. دعایی نیست که پروردگار عالم رد کنه، نفرینی نیست که خداوند قبول نکنه. اما دعای حضرت طوبی لمن طال عمره و حسن عمله و حسن منقلبه از رضی عنه ربه، و ویل لمن طال عمره و ساء عمله و ساء منقلبه از سخط علیه ربه. جمله قبل هم صحیحش از رضی عنه ربه. طوبی در حقیقت درخواست سعادت، خوشبختی و بهشت که حضرت این سعادت رو و این بهشت رو و خوشبختی رو می‌فرمایند برای کسی باشه که عمر طولانی داره، عمر طبیعی داره و در این عمر طولانی تمام اعمالی که انجام میده، اعمال پاک، اعمال مثبت و اعمال نیکویه و کاری میکنه، به سبکی زندگی میکنه، به روشی زندگی میکنه که عاقبت او هم به نیکی، به خوبی، به سلامت و به درستی ختم میشه. بعد میفرماید چرا این بهره‌ها و نصیب‌ها رو این انسان برده، چه علتی داره، چه سببی داره؟ حضرت می‌فرماید به خاطر اینه که این انسان با این طول عمرش، با این اعمال خوبش، با این عاقبت به خیری که برای خودش ساخته، پروردگار عالم از او راضی شده. اما نفرین حضرت و ویلون لمن طال عمره، نفرین باد، لعنت باد، آتش جهنم باد بر اون مرد و زنی که در این دنیا عمر طولانی داشتن ولی این مدت عمر طولانی اعمال و رفتار و کردارشون بد بوده، منفی بوده، ظالمانه بوده، شر بوده. در این عمر طولانی نه با پروردگار درست معامله کردن، نه با پدر و مادر، نه با زن و بچه، نه با مردم، نه در کسب و کارشون آدمای درستی بودن. اینان پیغمبر می‌فرماید با دست خودشون عاقبت بدی رو برای خودشون فراهم کردن، پایان زشتی رو تو پروندهشون برای خودشون رقم زدن. اینها مردان و زنانی هستند که خداوند بر اونها خشمگینه، خداوند بر اونها غضبناکه. غضب خداوند و سخط خداوند و انتقام خداوند به قدری کارو بر انسان سخت خواهد کرد که اولا این سختی تا ابد انسان رو رنج میده، در مضیقه و در فشار قرار میده، و ثانیاً هم کسی که مورد غضب پروردگار قرار بگیره، امیرالمؤمنین میفرماید از بند غضب خدا نجات نخواهد داشت. یاری و شفیعی برای او در قیامت نخواهد بود. در دعای عرفه یکی از خواسته های حضرت ابی عبدالله الحسین از پروردگار عالم در صحرای عرفات این بود که خدایا هنگام مرگ من و هنگام بیرون رفتنم از دنیا خشم خود رو، غضب خود رو بر من فرود نیاور. یعنی امام در دعای عرفه داره به تمام مردان و زنان امت هشدار میده که اگر به گونه زندگی کنید، به گونه رفتار کنید که گرفتار خشم خدا و غضب خدا بشین، بدانید که از چنگال غضب پروردگار هیچ قدرتی شما رو نمیتونه نجات بده. این متن دعا و نفرین پیغمبر عظیم الشأن اسلام، دعا به آدمای خوب، نفرین به آدمای بد. قبل از اینکه روایت توضیح داده بشه لازمه که من شما رو به یک نکته مهم قرآنی توجه بدم، و اون نکته مهم قرآنی پیغام به بدکاران، پیغام به زشتکاران، پیغام به افرادی که اعمالشون بده، اخلاقشون زشت، وجودشون شر و مزاحمه. و اون پیغام اینه که خداوند متعال قبل از این که بدان، زشتکاران، ناپاکان، پلیدان گرفتار چنگال مرگ بشن، قبل از گرفتار شدنشون به چنگال مرگ، به عبارت دیگه تا زمانی که مهلت دارن، تا زمانی که فرصت دارن، تا زمانی که وقت در اختیارشونه، پروردگار می‌فرماید در توبه به روی اونها بازه، میتونن تغییر روش بدن. من قبول میکنم میتونن عوض بشن، میتونن تغییر پیدا بکنن، میتونن زشتی هاشون رو جبران بکنن. ببینید تا وقتی که فرصت برای توبه باشه، بعضی ها نسبت به توبه اشتباه دارن، فکر میکنن این توبه‌ای که قرآن مجید مطرح کرده یا توبه‌ای که روایات و اخبار در مهمترین کتاب‌ها مانند کتاب شریف کافی، کتاب شریف وسائل، کتاب با عظمت محجة البیضا بسیار مفصل مطرح کردن، به معنای استغفر الله گفتنه. فکر میکنن برای جبران نمازهایی که نخوندن، روزهایی که نگرفتن، ظلمی که به زن و بچه کردن، ظلمی که به پدر و مادر کردن، تقلب ها و فتنه ها و کم فروشی هایی که در کاسبی هاشون کردن، با گفتن استغفر الله ربی و اتوب الی کلش آمرزیده میشه. قرآن مجید این فکر رو انحرافی میدونه و چنین توبه ای رو مطرح نکرده. روایات و اخبار هم چنین توبه ای رو مطرح نکرده. همین فکر اشتباه و زمان امیرالمؤمنین علیه السلام یه مردی داشت که اتفاقی امیرالمؤمنین داشتن عبور میکردن، این مرد به خیال این که توبه گفتن استغفرالله نسبت به گناهان گذشتش، البته با یه حال خوبی، برگشت به پیشگاه پروردگار عالم، گفت استغفرالله ربی و اتوب الی. فکر میکنید امیرالمؤمنین نسبت به این توبه اشتباه و انحرافی چه عکس العملی نشون داده؟ شما میدونید امیرالمؤمنین کانون مهره، کانون محبته، کانون گذشته، کانون عفو، منبع احسان، منبع اخلاق. ولی امیرالمؤمنین از انحراف این مرد در مسئله توبه و اشتباه این مرد در مسئله توبه چنان ناراحت شدن که برگشتن به او فرمودن سکلت که امک، کاش مرده بودی، مادرت کنار جنازت میشه زار زار گریه میکرد و زنده نمیموندی و درباره توبه این گونه اشتباه کن. اشتباه در فهم دین اشتباه بزرگی، اشتباه در فهم قرآن و روایات اشتباه بسیار بزرگی. بعد امیرالمومنین به او فرمودن توبه از درجات انسانهای والای عالمه، و بعد فرمودن من توبه رو برای تو توضیح بدم. یک، هر حق مالی از مردم پیشته باید پس بدی، این توبه خوردن مال مردم. اما اینکه زمین مردم رو ببری، خونه مردم رو ببری، جنس مردم رو ببری، مال مردم رو ببری، پول مردم رو ببری و بعد بیای یه جمله عربی تحویل خدا بدی، استغفر الله ربی و اتوب الیه، این توبه نیستش. خب مال مردم و اگر کسی برده چند اندازش رو پس بده میشه توبه؟ این روایت رو عنایت بکنید، همه جا هم تعریف کنید این روایت رو، این خیلی روایت عجیبیه. امیرالمؤمنین میفرماید پیغمبر لحظه از دنیا رفتنش، یعنی 4-5 دقیقه مونده بود حضرت از دنیا برن بیرون، رو کردن به من، فرمودن علی جان به امت من بگو مال مردم رو اگر پیششونه، اگر بردن، اگر غصب کردن، اگر به تقلب به دست آوردن، گرچه به اندازه نخ مونده ته سوزن خیاطی باشه که خانوما دیگه نمیتونن با اون نخ مونده خیاطی بکنن، اون رو هم به مردم برگرد. این توبه، توبه یعنی پاکسازی، توبه یعنی طهارت ایجاد کردن برای جان و برای دل و برای بدن و برای قلب. یه مرد حسودی، یه زن حسودی بیاد بشینه به خاطر آلودگی دلش بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، این توبه نیست. توبهش به اینه که آلودگی حسد رو از دل پاک بکنه، دیگه چنین حالی نداشته باشه که بگه چشم ندارم خواهرمو ببینم، چشم ندارم دامادمو ببینم، چشم ندارم عروسمو ببینم، وقتی راحت میشم که اینا جلو چشمم تیکه تیکه بشه. این حالا 8 صبحم بیاد حرم حضرت رضا، چنین مردی چنین زنی تسبیح برداره 10 دور تسبیح میشه 1000 تا، بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا بهش میگه دروغگو بلند شو برو، این توبه نیست. عیسی ابن مریم این داستان رو من دیدم عطار نیشابوری شعرش کرده، خیلی شعر زیبایی هم هست. عیسی ابن مریم در همین منطقه فلسطین، چون اونجا به دنیا اومد، 33 سالم اونجا بود. بعد یهودی ها میخواستن بگیرن به دارش بکشن، پروردگار عالم او رو از چشم یهود پنهان کرد و بردش. نمیدونیم کجا برد. قرآن میگه بل رفعه الله الیه، او را از چنگال یهود نجات دادم، به سوی خودم بردم. بیشتر از این قرآن نمیگه. تو همون منطقه که یه منطقه بسیار قدیمیه، یعنی قبل از موسی بن عمران که قوم یهود به وجود بیاد، فلسطین آباد بوده و ملت مربوط به خودشو داشته، اونجا اصلا ارتباط به یهودیان نداره. یهودی ها به تقلب اسمشو گذاشتن سرزمین موعود، ولی کتاب ها نشون میده قبل از آمدن یهود زمان موسی به فلسطین، فلسطین یه منطقه آبادی بوده و جمعیت خودشو داشته، مرد و زن وطنی خودشو داشته. خب قبرستونای اونجا مال قبل از زمان موسی بن عمرانه. منم نمیدونم بین زمان موسی تا عیسی چقدر فاصله بوده، چند هزار سال فاصله بوده، تاریخ دقیقی نداریم. تاریخ روشن قابل اعتمادی نداریم که فاصله بین انبیا رو تعیین کرده باشه. اونی که علم میگه آزمایشات علمی در زمان ما میگه جمجمه های مونده از بعضی از قبرها رو که در آوردن و بردن آزمایش کردن، دقیقم نشون میده اون آزمایش ها نوشتن از مرگ صاحبان این جمجمه ها 15 میلیون سال گذشته. اینا را هم خدا نگر داشته برای عبرت ما. مثل اینکه بدن فرعون وقتی در آب افتاد خفه شد، قرآن مجید میگه تمام بدنهای فرعونیان رو آب برد، ولی به آب گفتم بدن فرعون رو بنداز بیرون، که عبرت مردم و جهانیان باشه. و اون بدن فرعون زمان موسی الان در موزه الاهرام مصر هستش و اینم جزء معجزات قرآنه که اون زمان گفت ما بدن فرعون رو بیرون انداختیم که بمونه عبرت قلدرا و لاتا و ظالمان و ستمکاران و شاهان جهان باشه، که ببینن با همه قدرتشون عاقبت با یه مقدار آب خفشون میکنن و نابودشون میکنن. خب نمیدونیم قبرستونای فلسطین از قبل از زمان موسی بن عمران تا عیسی بن مریم چقدر طول کشیده. عیسی از کنار یه قبرستان عبور کرد. اون وقت هم چون جمعیت کم بوده قبرستان ها رو پارک نمی کردن، خراب نمی کردن، زمین نمی کردن قطع بندی کنن به ملت بفروشن. تهرون ما، من چند تا قبرستون و بچه بودم یادمه، قبرستون مسگر آباد، قبرستون چارده معصوم، قبرستان چارای حسن آباد، قبرستان بالای مسگر آباد. این قبرستون ها الان یا پارک شده یا بیمارستان و اداره و خونه و زندگی شده. رو جنازه های ما چی کار میکنن آینده؟ من نمیدونم مردم این همه گناه به عشق کی میکنن، این همه تقلب و فتنه و دروغ و تهمت و غیبت و بعضی جوان ها روابط نامشروع، اینا برای چیه؟ این بدن که آخرش میره زیر خاک و روش طویله و اداره و خونه میسازن، نمیارزه آدم این بدن رو هزینه کسافت کاری ها بکنه. وقتی عیسی ابن مریم از کنار این قبرستان کهنه رد شد یا رد می شد، گفت خدایا دلم می خواد یکی از مرده‌های این قبرستان رو زنده کنی، من دو کلمه باهاش حرف بزنم. در قرآن مجید دیدید مسئله مرده زنده کردن و خدا نسبت به مسیح میده، احی الموتا به اذن ربی، خدا به من اجازه بده من به یه قبر اشاره میکنم مردش زنده بشه. برای انبیاء دیگه این معجزه نبوده، علت هم داشت، حالا علتش بمونه. خطاب رسید هر قبری رو که خودت دلت میخواد انتخاب کن، مرده قبر رو صدا بزن، هر قبری خودت دلت میخواد اشاره کن، صدا کن، مردش در میاد. یه قبری رو نگاه کرد و صدا کرد که ای میت بلند شو. قبر ریخت و یه پیر مرد 80-90 ساله تو قبر بلند شد و ایستاد و به عیسی ابن مریم به اسم سلام کرد، السلام علیک یا روح الله. مسیح به او فرمود منو میشناسی؟ گفت نه، اما الان به روح من گفتن. عیسی میخواد باهات حرف بزنه، پیغمبر ماست، برگرد به بدن، بلند شو، تو رو به من معرفی کرد. فرمودن پیر مرد چند سال مردی؟ گو 700 ساله. حضرت فرمودن در این 700 سالی که در عالم برزخی، خوش بهت گذشته؟ گو بد نبوده یا روح الله، ولی 700 سال یه مسئله دائم منو در فشار میذاره. گفت چیه؟ گفت عیسی یه پول، من یه پول رو یادم نی، من دعیشهی و یه قرونی رو یادمه، یه پول نمیدونم چیه. گفت عیسی یک پول از مال یک یتیم پیش من بود و من بر نگردوندم. 700 سال مرتب به من میگن چرا مال یتیم خورد. ورثه منم خبر نداشتن که این یه پولو برگردونن، چون بیشتر مردمم متاسفانه بی وصیت میمیرن. پیغمبر میفرمود مؤمن وصیت نوشته کتبیش هر شب باید بالا سرش باشه. البته نه اینکه حالا ما بریم بنویسیم هر شب بذاریم زیر متکا. این حرف به معنای اینه که بی وصیت زندگی نکنید. آدمی که وصیت میکنه و امضا میکنه و مهر میکنه و محضری میکنه، خداوند یه نگاه به او داره. نگاهش هم اینه آدمی که وصیت میکنه یک ثلث مالش بعد مردن خودش حق خودش که به ورثه بگه برای من چی کار بکن. اما آدمی که وصیت نکنه، مرد، اومدن حساباشو رسیدن، دیدن 200 میلیارد تومان ثروت از او باقی مونده. 2 روز هم از بردن دفنش کردن. زنش و خواهر برادرها چون تو هیجان مصیبت بودن نمیدونستن، اومدن سوال کردن بابای ما رو با چی کفن کردیم؟ میگن تو خونه خودتون پارچه بود، بردیم بابای 200 میلیارد تومان ثروت داره تو کفن کردیم. اگر بچه ها بگن راضی نیستیم باید برن نبش قبر بکنن، کفنشو درارن، شهرداری کفن بهش بده. این وصیت و غیر وصیت. حتما بعضی از خانوما و آقایون میترسن وصیت کنن، نی اسم مردن توشه، فکر میکنن اگه وصیت نکنن امیرالمؤمنین میشن. دوباره مرد. این نکته ای که از قرآن باید براتون میگفتم راجع به بدان و بدکاران، که بدکاران تا فرصت دارن و بشه در اون فرصت توبه کنن، توبه به این معنایی که گفت قرآن و روایات، توبهشو قبول میکنن. اما اگه فرصت از دست بره، نه دیگه نمیتونن توبه بکنن که بگیم قبول میکنن یا نمیکنن. در نبود فرصت دیگه توبه تحقق پیدا نمی کن. خب به خواست خدا این روایت بسیار مهمی که متنشو از پیغمبر خوندم براتون اگر زنده بودم توفیق داشتم توضیح میدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم تقبل منا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم ايد وانصر امام زماننا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.